ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید همچنان به دیپلماسی در پرونده هسته‌ای متعهد است. ایران در حال بررسی متن پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. و استرالیا سفیر ایران را به دلیل حملات یهودی ستیزانه اخراج کرد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده‌ای از خبرها. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و سه قدرت اروپایی در ژنو پایان یافت. در این نشست سه‌شنبه که درباره پرونده جنجالی برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه ضرب العجل اروپایی‌ها برای فعالسازی مکانیزم ماش برگزار شد، مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی به نمایندگی از ایران حضور داشتند. در پایان نشست کاظم غریب‌آبادی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس تأکید کرد ایران همچنان خود را به دیپلماسی و یافتن یک راه حل سیاسی مرزالطرفین متعهد می‌داند. از سوی دیگر منابع نزدیک به طرف اروپایی می‌گویند نمایندگان آلمان، بریتانیا و فرانسه نتوانستند با تیم ایرانی بر سر چگونگی ممانعت از فعال شدن مکانیزم ماشه به توافق برسند. ساعتی پیش از این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از آمادگی برای گفتگو با آمریکا مشروط به تضمین عدم حمله سخن گفته بود. همزمان با نشست امروز شنبه در ژنو میان نمایندگان ایران و از سه کشور اروپایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که کشورش در حال بررسی پیشنویس پیشنهادی روسیه برای تمدید قطعنامه 2231 است. بر اساس گزارش‌ها روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده که بر اساس آن مسکو خواستار تمدید 6 ماهه قطعنامه 2231 شده است. این پیشنویس که رادیو فردا نیز آن را مشاهده کرده قطعی نیست و هنوز جلسه‌ای برای آن اعلام نشده. این پیشنویس به دنبال گفتگوی تلفنی روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای ایرانیش مسعود پزشکیان منتشر شد. به نظر می‌رسد این اقدام روسیه تلاشی است برای جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع میان ایران و دولت‌های غربی بر سر فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. سه قدرت اروپایی تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آمادند مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کند. ایران نسبت به این اقدام هشدار داده است. استرالیا روز سه‌شنبه سفیر ایران را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در آتش‌سوزی یهودی ستیزانه در ملبورن و سیدنی متهم کرد. نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می‌کند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت سرویس‌های اطلاعاتی به نتیجه‌گیری عمیقاً نگران کننده رسیدند که ایران حداقل 2 حمله یهودی ستیزانه را هدایت کرده است. نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. استرالیا احمد صادقی سفیر ایران را منصول نامطلوب اعلام کرد و به او و 3 مقام ایرانی دیگر دستور داد ظرف 7 روز کشور را ترک کنند. استرالیا همچنین سفیر خود را از ایران فراخواند و فعالیت سفارت خود در تهران را به حالت تعلیق درآورد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این اقدام استرالیا گفت ایران میزبان یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی است. این مقام جمهوری اسلامی ادعا کرد که تصمیم استرالیا صرفاً برای خوشایند اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بوده است. یک عضو شورای 5 شهر مشهد میگوید مجسمه عظیم 30 متری فردوسی که پس از 1 سال کار شبانه روزی در سال 1400 ساخته شده بود به دلیل مخالفت برخی افراد اجازه نصب در دانشگاه فردوسی مشهد را پیدا نکرد و اکنون در انبار نگهداری می شود. امیر شهرها در گفتگو با سایت انتخاب گفت به رغم آنکه این اثر که می توانست به یکی از نمادهای بصری و جاذبه های گردشگری مشهد تبدیل شود، اما با یک سردیست 8.5 متری جایگزین شده است. این عضو شورای سابق شورای شهر مشهد با اشاره به تغییر نام دانشگاه فردوسی به پردیس دانشگاه گفت برخی احساس میکنن شاید فردوسی مبدع نوعی ملی‌گرایی در ایران است، در حالی که زبان و ادبیات فارسی مدیون ایثار و تلاش این حکیم بزرگ است. گفته شده یکی از دلایل مخالفت با نصب مجسمه ارتفاع آن است، چرا که آستان قدس معتقد است ارتفاع هیچ سازه نمادینی در مشهد نباید از آرامگاه امام هشتم شیعیان بیشتر باشد. و دادستانی تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه گزارش شده که دادستانی تهران خانم موسوی را به صحبت‌های خلاف عفت عمومی و توهین به فردوسی شاعر حماسی سرای ایران متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدیوی طنز زینب موسوی درباره فردوسی واکنش‌های انتقادی زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. اما بقایای فسیل شده یکی از اجداد انسان امروزی که به ندرت از اتیوپی خارج می شود در پراگ پایتخت جمهوری چک به نمایش گذاشته شده است. این نخستین بار است که این فسیل های بیش از 3 میلیون ساله در یک کشور اروپایی در معرض دید علاقمندان تاریخ تکامل قرار می گیرد. جزئیات بیشتر را از کامبیز کراماتی بشنوید.
بقایای باستانی لوسی، این آسترالوپیتکوس افارنسیس یا به فارسی جنوبی کپی افاری بیش از نیم قرن پیش در اتیوپی کشف شد. در آن زمان این کاملترین مجموعه فسیل کشف شده از اجداد انسان امروزی محسوب می شد و شناخت بشر از اعقاب خود را دگرگون کرد. این مجموعه فسیل ها در گودال افار اتیوپی کشف شدند و عمرشان به 3.2 میلیون سال قبل می رسد. گفته شده همزمان با این کشف هیجان انگیز در شب کریسمس سال 1974 دانال جانسون و همکارانش در تیم باستانشناسی بارها و بارها ترانه لوسی با الماس‌هایش در آسمان اثر گروه بیتلز را گوش می‌کردند و از این رو این جد انسان را لوسی لقب دادند. فسیل لوسی از جمله شامل بقایای فک و دندان، بخشهایی از جمجمه، قسمت‌هایی از لگن و همینطور استخوان ران است. این اسکلت فسیل شده 1 متر و 10 سانتی متر قد و 29 کیلوگرم وزن دارد. لوسی ظاهراً در زمان مرگ 11 تا 13 سال سن داشته که برای این گونه بالغ محسوب می شده است و البته مؤنث هم بوده. گرچه روی دو پایش راه می رفته، اما آسترالوپیتکوس های افاری عموماً درخت پیما بودند و دست های قدرتمند و پاهای ضعیف‌تری داشتند و شبها هم روی شاخه درختان می خوابیدند. لوسی نزدیک به 20 سال قدیمی ترین جد کشف شده انسان محسوب می شد تا اینکه در سال 1994 و باز هم در اتیوپی بقایای اردی یک اردی پیتکوس رامیدوس با قدمت 4.5 میلیون سال پیدا شد. در سال 2001 تومای جمجمه‌ای با قدمت 6 تا 7 میلیون سال در چاد کشف شد، موضوعی که نشان داد قدمت اعقاب انسانی می تواند بسیار بیشتر از چیزی باشد که تا آن زمان تصور می شد. در نمایشگاه ویژه موزه ملی چک با نام مردم و اعقابشان بقایای لوسی در کنار سلم یک نوزاد آسترالوپیتکوس که تقریبا 100 هزار سال پیش از لوسی به دنیا آمده بوده و فسیلش هم 25 سال پس از لوسی کشف شده بود به نمایش گذاشته شده است. این فسیل‌های ارزشمند را موزه ملی اتیوپی به موزه چک قرض داده تا برای نخستین بار در یک کشور اروپایی و در کنار هم در معرض دید علاقمندان قرار بگیرند. اتیوپی محل کشف 14 گونه مختلف از اجداد انسان از آسترالوپیتکوس‌ها تا هوموساپین‌ها، آن هم در بازه به طول 6 میلیون سال بوده است و از این جهت بی‌نظیر و بی‌رقیب به شمار می‌آید. دانالد جانسون که برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه پراگ به این شهر آمده، با تأکید بر اهمیت قاره آفریقا در تکامل بشر گفت: آفریقا جایی است که بشر برای اولین بار روی پاهایش ایستاد، مغزش شروع به رشد و تکامل کرد، نخستین آثار هنری و ابزارهای سنگی در آفریقا شکل گرفتند و در نهایت انسان‌های امروزی یا هوموساپین‌ها هم در آفریقا تکامل یافتند. این انسانشناس کارکشته و مجرب در این حال بر نکته‌ای ظریف پافشاری می‌کند و می‌گوید همه انسان‌ها اجداد و گذشته مشترکی دارند، واقعیتی که به یاد داشتنش برای بشر امروزی به غایت مهم است.
کامیز کراماتی از نمایشگاه بقایای فسیل شده یکی از اجداد انسان امروزی در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت. اما چند خبر کوتاه. ترامپ میگوید قاتلان در واشنگتن باید به حکم اعدام روبرو شوند. بریتانیا روسیه را به بی‌حرمتی و روند صلح اوکراین متهم کرد. معترضان اسرائیلی بزرگراه‌ها را مسدود کردند و رهبر اپوزیسیون اسرائیل هم خواستار پایان فوری جنگ غزه شد. و اینکه دانمارک میگوید در صورت اطمینان از روند دموکراتیک با شناسایی کشور مستقل فلسطین موافق است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم.